به بیگناهی مبارک در دادگاه. رئیس جمهوری پیشین مصر از اتهام مشارکت در قتل معترضان و فساد مالی تبرئه شد. حمله به مسجدی در شمال نیجریه قربانی گرفت. دست کم 100 نفر کشته و 100 نفر دیگر هم زخمی شدند. ادامه سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی. نفت برنت به بشکه 70 دلار و 15 سنت رسید.
بیننده اخبار شبانگاهی از صدای آمریکا هستید. سلام، من نگار محمدی هستم با آخرین بخش خبری امشب. حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر از اتهام فساد مالی و مشارکت در کشتار تظاهرکنندگان تبرئه شد. دادگاهی در مصر روز شنبه آقای مرسی را از اتهام فروش غیرقانونی گاز به اسرائیل هم تبرئه کرد. حسنی مبارک در پی قیام مردم مصر در سال 2011 پس از 3 دهه از مقامش برکنار شد. جزئیات بیشتر از جلسه امروز دادگاه رو یگانه ارسباران گزارش می‌ده.
دادگاه مصر روز شنبه حسنی مبارک را از تمامی اتهامات وارده به او تبرئه کرد. مهمترین آن اتهام‌ها مشارکت در کشتار تظاهرکنندگان جنبش سال 2011 مصر بود. وزیر کشور سابق مصر و 6 افسر ارشد امنیتی آن کشور نیز که متهم بودند دستور کشتن تظاهرکنندگان را صادر کرده بودند نیز تبرئه شدند.
محمد حسنی سید مبارک
در مورد پرونده جنایی در ارتباط با اتهام به محمد حسنی مبارک در همکاری با وزیر سابق نفت در زمینه خرید و فروش گاز به اسرائیل به منظور کسب درآمد غیرقانونی دادگاه او را بیگناه می‌داند.
حکم دادگاه به بیگناهی حسنی مبارک با شادی جمعیت زیادی که در دادگاه حضور داشتند همراه بود. دادگاه همچنین پرونده فساد پسران آقای مبارک را نیز به دلیل آنکه مشمول مرور زمان شده رد کرد. حکم دادگاه به بیگناهی آقای مبارک واکنش طرفداران و مخالفان او را که در بیرون دادگاه جمع شده بودند به دنبال داشت.
مبارک هیچ کس نمیتونه تو رو برکنار کنه. همه مردم مصر تو رو دوست دارن، از جوانترین تا پیرترین. این یه پیروزی برای تو نبود، بلکه پیروزی برای مصر و فرزندان اون بود.
من امروز از سیستم قضایی مصر بسیار خرسندم. خدا را شکر که قوه قضایی مستقل است و هیچ کس نتوانست بر روی این تصمیم اثر بگذارد. من به رئیس جمهوری مبارک تبریک میگویم. خدا را شکر که واقعیت آشکار شد.
الحمدلله ربنا نصر و الحمدلله ظهر الحق.
حکم دادگاه ولی ناراحتی و عدم رضایت مخالفان آقای مبارک را نیز به همراه داشت.
الهی ربنا خودتون قتلتونا و قتلتو حلمنا
على الحكم غلط وكرم الصح.
این غیر منصفانه است. ما استحقاق چنین رأی را نداریم، اون هم از قوه قضاییه مصر. پس از 4 سال صبر ما مستحق چنین حکمی نیستیم.
حکم این دادگاه اما دلیل بر آزادی آقای مبارک 86 ساله نیست. او در ماه مه در ارتباط اختلاس اموال همگانی متهم شناخته شد و به دلیل بیماری به 3 سال حبس در یک بیمارستان ارتش محکوم شد. حسنی مبارک ابتدا در سال 2012 به اتهام مشارکت در کشتار تظاهرکنندگان مجرم شناخته شد و به حبس ابد محکوم شد، ولی دادگاه عالی‌تری آن حکم را رد کرد و محاکمه جدید او در سال 2013 آغاز شد. آزادی برخی از شخصیت‌های زمان ریاست جمهوری آقای مبارک این هراس را در میان فعالان سیاسی مصر ایجاد کرده که رژیم سابق نفوذ خود را دوباره به دست می‌آورد. یگانه ارسپاران، صدای آمریکا.
یک کانال تلویزیونی مصر اما گزارش داده که دادستانی مصر در نظر دارد حکم تبرئه حسنی مبارک را به چالش بکشد. این دادستان خواستار مطالعه قانونی دلایلی شده که منجر به رفع اتهام از آقای مبارک شده است. پیشتر با علی صدرزاده کارشناس جهان عرب از فرانکفورت آلمان صحبت کردیم و نظر او را درباره این حکم و افکار عمومی مصر پرسیدیم.
بعد از این کشت و کشتارهایی که بعد از سقوط آقای محمد مرسی به وجود اومد، دیگه اون توجه عجیب افکار عمومی نسبت به مبارک کمتر شده و اینکه چرا الان این حکم صادر شده، آقای شکری رئیس دادگاه اعلام کرد که دلایل این زمان صدور این حکم و اصولا چرا این حکم براءت صادر شده در 1430 صفحه تدوین شده که همه اونها رو در این جلسه دادگاه نمیتونه قرائت بکنه و به طرفین این محاکمه خواهد داد، این هم به شاکیان و هم به متهمین. ولی در حقیقت این براءت چندان به اصطلاح در افکار عمومی وسیع مصر تأثیری نخواهد داشت. همونجوری
در حمله شبه نظامیان طالبان به اقامتگاه امدادرسان بین المللی در کابل، دست کم دو غیر نظامی و سه شبه نظامی طالبان که در حمله دست داشتند کشته شدند. نبرد میان نیروهای امنیتی با طالبان 4 ساعت طول کشید و تا پاسی از شب ادامه داشت. نیروهای امنیتی افغانستان سرانجام توانستند 8 نفر را از اقامتگاه نجات دهند که 6 نفر آنها به گروگان گرفته شده بودند. ملیت 2 امدادرسانی که کشته شدند هنوز اعلام نشده است. این دومین حمله در 3 روز اخیر به اقامتگاه امدادرسان خارجی است. روز پنجشنبه هم پیکاجیان طالبان یک اقامتگاه دیگر امدادرسان بین المللی را که در محله دیپلماتیک کابل پایتخت قرار داشت مورد حمله قرار دادند. در آن حمله تنها پیکاجیان کشته شدند. رهبر کاتولیک های جهان روز شنبه به همراه شخصیت ها و رهبران مسیحی و همچنین مسلمانان ترکیه از اماکن مقدس و تاریخی آن کشور دیدن کرد. پاپ فرانسیس در جریان این سفر 3 روزه به ترکیه بر لزوم قاطعیت در مبارزه علیه افراطگرایی تاکید کرد. شهلا آراسته گزارش میده.
مردم ترکیه با در دست داشتن پرچم‌های ترکیه و واتیکان شادمانی خود را از دیدار پاپ اعظم از ترکیه نشان دادند.
دیدار پاپ موجب شادمانی همه ماست. برای مسیحیان او تجلی عیسی مسیح است.
پاپ رهبر 1,200,000,000 مسیحیان جهان به همراه مفتی اعظم استانبول رهبیاران از مسجد قرن 17 سلطان احمد معروف به مسجد آبی در استانبول دیدن کرد. او قبل از ورود به مسجد آبی به احترام مسلمانان کفش‌های خود را بیرون آورد. پاپ فرانسیس سپس از ایا صوفیه دیدن کرد. ایا صوفیه کلیسای مسیحیان شرق در دوره امپراتوری بیزانس بود که پس از فتح استانبول توسط مسلمانان در اواسط قرن 15 میلادی به مسجد تبدیل شد. ایا صوفیه اکنون موزه است. قرار است رهبر کاتولیکای جهان امروز با اسقف اعظم بارتولومه اول رهبر 300 میلیون مسیحیان ارتدوکس در جهان ملاقات کند. سفر پاپ فرانسیس به ترکیه زمانی صورت می‌گیرد که آنکارا با ورود موج میلیون‌ها پناهجو روبروست. این پناهجویان برای فرار از خشونت دولت خودخوانده اسلامی داعش به ترکیه گریختند. پاپ داعش را برای حمله و تجاوز به حقوق مسیحیان و دیگر اقلیت‌های دینی در عراق و سوریه محکوم کرد.
نگرانی اصلی این حقیقت است که به علت وجود گروه‌های افراطی و بنیادگرا همه جوامع نه فقط مسیحیان و ایزدیان صرفاً برای هویت قومی و دینیشان متحمل خشونت‌های وحشیانه هستند.
پاپ فرانسیس 4th پاپ است که از ترکیه دیدن می‌کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مراسم استقبال از پاپ 2 هدیه به وی اهدا کرد. فرمان سلطان محمد دوم در قاب نقره هدیه اول بود. این فرمان ارزش ویژه‌ای دارد زیرا نشان دهنده حفاظت از حقوق دینی و امنیت جانی مسیحیان در قرن 15 در دوره عثمانی است. هدیه دوم آقای اردوغان فرهنگ واژه‌های اسلامی مسیحی ترکی به آلمانی بود که دانشگاه آنکارا به چاپ رسانده است. پاپ فرانسیس در مقابل نقش قلعه سنت انجلو که بر روی قطعه موزاییک نقاشی و حک شده است را به آقای اردوغان هدیه کرد. این قطعه اختصاصی توسط استودیوی هنری واتیکان برای رئیس جمهوری ترکیه طراحی و ساخته شده است. شهلا رستی، صدای آمریکا، واشنگتن.
پلیس ضد شورش ترکیه تظاهرات اعتراضی 10 دانشجو در نزدیکی کاخ جدید ریاست جمهوری را برهم زد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پلیس ترکیه روز شنبه برای جلوگیری از حرکت دانشجویان به سمت کاخ از سپر و افشانه‌های فلفل استفاده کرد. در جریان این تظاهرات 22 دانشجو کشته شدند. ببخشید 22 دانشجو دستگیر شدند. این کاخ جدید 630 میلیون دلاری 1000 اتاق دارد که همین مسئله سبب خشم احزاب مخالف، فعالان حقوق بشر و محیط زیست شده. آنها میگویند در ساختن این کاخ بیش از اندازه ولخرجی شده. هزاران درخت از بین رفته و پروژه به رغم حکم دادگاه به اجرا درآمده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید با ارائه قطعنامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل کشور مستقل فلسطینی و تعیین شرق اورشلیم به عنوان پایتخت آن را پیگیری خواهد کرد. آقای عباس روز شنبه در نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره بدون تعیین تاریخ گفت رایزنی برای تهیه پیشنویس این قطعنامه را آغاز می کند و مایل است با آمریکا در این زمینه همکاری کند. کشورهای عرب عضو سازمان ملل متحد قرار است رسما پیشنویس قطعنامه تشکیل کشور مستقل فلسطینی را برای تعیین تاریخ به سازمان ملل ارائه کنند. نبیل العلبی دبیر کل اتحادیه عرب گفته ارائه این پیشنویس می تواند در چند روز آینده صورت گیرد. در حمله به مسجدی در نیجریه بیش از 100 نفر کشته و 100 نفر دیگر هم زخمی شدند. هنوز کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. گودلاک جاناتان رئیس جمهوری نیجریه در پیامی به مردم وعده داده که مرتکبین این عمل را دستگیر و مجازات کند. برخی در نیجریه معتقدند که گروه اسلامگرای بوکو حرام عامل حمله روز جمعه به مسجد کانو در شمال نیجریه است. همکارم زلاتیکا هوک گزارشی تهیه کرده که برگردان اون رو می‌بینیم.
حمله به مسجد شهر کانو لحظاتی پس از مراسم نماز جمعه اتفاق افتاد. سه انفجار پیاپی و شلیک‌های پشت سر هم به سوی نمازگزاران که اغلب در محوطه باز مسجد ایستاده بودند، ده‌ها کشته بر جای گذاشت. این مسجد توسط یکی از گروه‌های بانفوذ مسلمان اداره می‌شود که چندی پیش از مردم خواسته بود تا نبرد مسلحانه علیه بوکو حرام را آغاز کنند. به همین دلیل بسیاری گمان می‌کنند بوکو حرام که تا به حال موجب مرگ 1500 نفر در شمال نیجریه شده است، عامل این حمله نیز باشد. کانو دومین شهر بزرگ نیجریه است و مردم شهر در حال حاضر در وحشت به سر می‌برند.
ما امنیت نداریم. دیروز پس از انفجارها یک لاستیک ماشین ترکید و مردم همه چیز خود را رها کرده و فرار کردند.
بسیاری از آنها که از خانه‌هایشان آواره شدند راهی مرز کامرون شده یا در شهرهای مجاور مرزی مثل یولا در پناهگاه‌های آوارگان به سر می‌برند.
ما خانه‌ها و کلیساهای من به آتش کشیده شد، برادران من کشته شدند و هیچ چیز برای من باقی نمانده است.
به گفته صلیب سرخ نیجریه، حملات تروریستی بوکو حرام تا به حال بیش از 1 میلیون آواره بر جای گذاشته است.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ از سوی صلیب سرخ نیجریه درخواست یک کمک اضطراری به مبلغ 2,700,000 دلار کرده است تا نیازهای مردمی را که در پی حملات تروریستی در شمال شرق کشور از خانه‌هایشان آواره شده‌اند را پاسخ دهد.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای حمله دیروز را وحشتناک خواند و آن را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه آمده است آمریکا در کنار مردم نیجریه برای مبارزه با تروریسم و افراطگرایی ایستاده است و تاکید شده که حمایت آمریکا از مردم نیجریه تا پایان گرفتن این نبرد ادامه خواهد داشت. سخنگوی بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز دیروز گفت سازمان ملل از مقام‌های نیجریه خواسته هر چه سریع‌تر مرتکبین را به سزای اعمال خود برسانند.
شهروندان بحرینی روز شنبه برای انتخاب نمایندگان خود در دور دوم انتخابات مجلس آن کشور پای صندوق‌های رأی رفتند. در انتخابات دور اول که هفته گذشته برگزار شد، تنها 6 نماینده برای کسب 40 کرسی مجلس حد نصاب لازم را به دست آوردند. الوفاق، سازمان اصلی جامعه شیعیان بحرین و 3 گروه دیگر شیعه که خواهان اصلاحات سیاسی در کشور هستند، انتخابات را در اعتراض به سیاست‌های دولتی تحریم کردند. دیگر گروه‌های سیاسی در بحرین اما معتقدند که با شرکت در انتخابات صدای خود را می‌توانند به گوش دولتیان برسانند.
من رأی میدم برای اینکه تحولات دموکراتیک یک روزه اتفاق نمیفته. برای بسیاری از کشورها صدها سال طول کشید. بنابراین مردم نسبت به حمایت از کشورشون مسئولیت دارن که این روند رو طی کنن. البته همیشه اونجوری که میخوایم نمیشه، ولی اگر این روند طی نشه هیچ وقت به هدف نهایی نمیرسیم.
بله، بحرین متحده آمریکا و میزبان ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا است که در ائتلاف پیکارجویان علیه داعش شرکت دارد. خاندان سنی الخلیفه در بحرین با اکثریت شیعه در این کشور حکومت می‌کند. مردم تایوان هم روز جمعه برای انتخاب نمایندگان شوراهای شهر پای صندوق‌های رأی رفتند. رویدادی که سنجشی است برای تعیین میزان محبوبیت رئیس جمهوری و حزبش کومینتانگ که خواهان پیوند محکمتر با چین هستند. نتیجه نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد حزب حاکم تایوان در این انتخابات در چندین شهر کلیدی از سوی حزب مترقی دموکراتیک اپوزیسیون اصلی تایوان که خواستار ادامه جدایی از دولت مرکزی است با چالش‌های بزرگی روبروست. حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر از اتهام مشارکت در سرکوب معترضان و فساد مالی تبرئه شد. در حمله به مسجدی در شمال نیجریه 100 نفر کشته و 100 نفر دیگر هم زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. و حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده سرشناس موسیقی سنتی ایران نشان شوالیه هنر و ادب فرانسه را نپذیرفت. آقای علیزاده میگوید نیازی به دریافت نشان ندارد و به علیزاده بودن قناعت میکند. و در ادامه همین برنامه رکورد تعداد لامپ‌های درخت کریسمس هم در استرالیا شکسته شد با 1,200,000 لامپ. سقوط بهای نفت هفته گذشته هم همچنان ادامه داشت. خبرگزاری رویترز گزارش داده قیمت نفت دریای برنت در آخرین روز هفته میلادی به 70 دلار و 15 سنت رسیده است. قیمتی که در 4 سال گذشته بی‌سابقه بوده. همچنین بهای نفت آمریکا در بورس نیویورک در یک روز با کاهشی 10% مواجه شد و به بشکه 66 دلار و 15 سنت رسید. افزایش عرضه در بازار نفت یکی از دلایل اصلی کاهش قیمت نفت در 3 ماه گذشته بوده. اما پس از اعلام تصمیم اعضای اوپک بر ثابت نگه داشتن سقف تولید نفت تا 30 میلیون بشکه در روز، این روند نزولی شدت گرفته است. خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داده که صادرات نفت ایران در ماه میلادی اکتبر به زیر 880 هزار بشکه در روز رسیده که در مقایسه با یک ماه پیش از آن 19% کاهش داشته است. بیشتر با رضا تقی‌زاده کارشناس امور انرژی از بریتانیا صحبت کردیم و از او درباره تاثیر سقوط بهای نفت بر اقتصاد ایران پرسیدیم.
کشورهایی که دارای تنگناهای اقتصادی هستند، درآمد عمدهشون به نفت متکی است و اقتصاد یک پایه را همچنان حفظ کردند. ایران در صدر این کشورها قرار دارد. در حقیقت ایران و کشورهایی مثل الجزایر هم که باید هزینه سنگینه و همینطور ونزوئلا کاهش قیمت نفت رو تحمل بکنن. ایران نزدیک به 50% درآمد بودجه و همینطور نزدیک به 60-65% از درآمدهای ارزیش رو موکول به درآمدهای نفتی کرده. طبیعتاً وقتی نفت رو میبینیم نسبت به تابستان سال جاری در حدود 37% کاهش قیمت داشته، این کاهش درآمد رو از یک جایی باید دولت تامین بکنه. نزدیکترین راه این است که بودجه انقباضی در پیش بگیره و پیشرفت اقتصادی رو که تصور میکرد در شرایط خروج از بحران میتونه آغاز بکنه برای مدتی نامعلوم موقت بگذاره.
قیمت دلار در ایران روز شنبه افزایش پیدا کرد و به حدود 3400 تومان رسید. قیمت این ارز معتبر از سه شنبه گذشته و به دنبال تمدید 7 ماهه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 رو به افزایش بوده است. خبرگزاری مهر میگوید این بالاترین قیمت دلار در یک سال گذشته در بازار تهران است. در مقابل در بازار بورس تهران سقوط ارزش سرمایه سهامداران ادامه داشت. روز شنبه شاخص کل بازار با 830 واحد افت به 73245 واحد رسید. خبرگزاری های ایران میگویند سقوط شاخص بازار بورس ناشی از تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران است. حسن علیزاده، موسیقیدان ایرانی، دریافت نشان شوالیه دولت فرانسه را رد کرد. آقای علیزاده با انتشار نامه‌ای گفته نیازی به دریافت نشانه‌ای ندارد و به علیزاده بودن قناعت می‌کند. در پایان این نامه سرگشاده آمده که شاید اگر در ایران توجه به هنر موسیقی همونطور که نزد مردم است، نزد مسئولان هم بود، یک هدیه غیر خودی این همه بازتاب پیدا نمی‌کرد. نشان ادب و هنر دولت فرانسه بیش از 50 سال است که به هنرمند هنرمندان و نویسندگان اعطا می شود و تا کنون شماری از ایرانیان این جایزه را از آن خود کردند. داریوش مهرجویی، محمود دولت‌آبادی، لیلی گلستان و برخی دیگر تا کنون این نشان را دریافت کردند. نیکولا سارکوزی، سیاستمدار و رئیس جمهوری پیشین فرانسه، روز شنبه موفق شد در کارزار رسیدن به مقام رهبری حزب سیاسی خود اتحاد برای جنبش مردمی پیروز شود. بنا به گفته کارشناسان، موفقیت امروز آقای سارکوزی راه او را برای کسب دوباره مقام ریاست جمهوری فرانسه در انتخابات سال 2017 هموارتر می‌کند. مهران پای برگزارش می‌دهد.
کارزار اینترنتی انتخاب رهبری حزب محافظه‌کار و راست میانه فرانسه موسوم به اتحاد برای جنبش مردمی، حزب سیاسی نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه دیروز به خاطر یک حمله سایبری موقتاً دچار اختلال شد. آقای سارکوزی در حال حاضر در کارزار انتخاب رهبری حزب بحران‌زده خود در جایگاه خوبی است و چشم‌انداز پیروزی او وجود دارد. وی امروز برای رأی دادن به طور غیرمنتظره به یکی از دفاتر محلی حزب رفت و در آنجا با استقبال گروهی از طرفداران خود روبرو شد. اما در سخنانش با این افراد تلاش می‌کرد این انتخابات را به عنوان یک رویداد درون حزبی کم اهمیت جلوه دهد.
این فقط یک انتخابات درون حزبیه. ما باید آرام باشیم و فقط منتظر بمانیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد احتمال پیروزی خود گفت: باید دید چه پیش خواهد آمد.
باید به رقبای خودم احترام بگذارم. ببینم چه می شود. فعلا فقط باید منتظر باشیم.
بسیاری از پاریسی ها مثل ماری فرانسواز می گویند هنوز به آقای سارکوزی ایمان دارند و هنوز متاسفند که او در انتخابات ریاست جمهوری 2012 در مقابل فرانسوا اولاند شکست خورد. نیکولا سارکوزی در انتخابات سال 2007 مقام ریاست جمهوری فرانسه را در دست گرفت. او اکنون می‌داند که برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 2017 با رسیدن به مقام رهبری حزبش می‌تواند بسیاری از رقبای حزبی خود را کنار بزند. اما فعلا تنها خطری که او را تهدید می‌کند وجود برونو لومر، تنها رقیب اصلی اوست که ممکن است با اعمال نفوذ حمایت اعضای رده بالای حزب را برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری از آن خود کند. حزب اتحاد برای جنبش مردمی فرانسه ساعاتی پیش در بیانیه ای اعلام کرد تا پیش از ظهر امروز بیش از نیمی از مجموع 270 هزار عضو حزب آرای خود را اعلام کردند.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در 15 نشست کشورهای فرانسوی زبان تعهد کرد مبلغ 125 میلیون دلار کمک مالی برای مبارزه با ایبولا در کشور آفریقایی گینه اختصاص دهد. گینه در غرب آفریقا در گذشته از مستعمره های فرانسه بوده. آقای اولاند روز جمعه از سنگال، محل برگزاری نشست کشورهای فرانسه زبان، وارد گینه شد و به مقام های آن کشور گفت حامل پیام امیدبخشی برای آنهاست. او نخستین رهبر یک قدرت بزرگ جهانی است که پس از آغاز شیوع بیماری ایبولا در غرب آفریقا از کشورهای درگیر این اپیدمی بازدید می‌کند. ایبولا تب خونریزی دهنده خطرناکی است که از ماه مارس تا کنون در گینه، لیبریا و سیرالئون آغاز شده است. این بیماری کشنده تا به حال بیش از 15 هزار نفر را مبتلا کرده و تقریبا 6 هزار نفر کشته شدند. 1200 نفر از این قربانیان در گینه بودند. پلیس در ایالت میزوری آمریکا 10 نفر از معترضینی را که به تبرئه یک پلیس سفیدپوست در کشتن یک جوان غیر مسلح سیاه‌پوست خشمگین هستند بازداشت کرد. مقام ها و پلیس شهر فرگوسن شب جمعه با تظاهر کنندگانی که بدون مجوز خیابان ها را نزدیک به ستاد پلیس مسدود کرده بودند مقابله کردند. ساعتی پیش از این درگیری معترضان فروشگاه های دست کم 2 مرکز خرید در حومه سن لوئیس نزدیک فرگوسن را بستند، منطقه‌ای که مایکل رام جوان 18 ساله سیاه پوست چند ماه پیش در آنجا با تیراندازی پلیس کشته شد. در پی رأی روز دوشنبه هیئت منصفه در این پرونده موجی از ناآرامی ها و تظاهرات در فرگوسن و چند شهر دیگر آمریکا آغاز شد. دیروز جمعه روز خرید بزرگ در سرتاسر آمریکا بود. روزی که اکثر فروشگاه‌های زنجیره‌ای آمریکا به کالاهایشان چوب حراج می‌زنند و از صبح زود درهای خود را به روی مشتریان مشتاق خود باز می‌کنند. روزی که در آمریکا به جمعه سیاه معروفه و سرآغاز فصل خرید آمریکایی‌ها تلقی میشه. جمعه سیاه در تقویم آمریکا آخرین جمعه ماه نوامبر و روز آمریکا پس از روز شکرگزاری است. همکارم میل آرکگا از این جمعه سیاه گزارشی تهیه کرده که برگردان اون رو میبینیم.
جمعه سیاه بعد از روز شکرگزاری در آمریکا، هر سال از کالیفرنیا گرفته تا نیویورک وضع به همین صورت است. فروشگاه‌ها طی سال در انتظار فرارسیدن جمعه سیاه و کسب سودی سرشارند و مصرف کنندگان خریدهای بزرگشان را برای جمعه سیاه می‌گذارند. جمعه سیاه روز خرید کالاهایی چون تلویزیون و بازی‌های الکترونیکی است. قیمت این قبیل کالاها به حدی پایین می‌آید که هم برای مصرف کننده و هم برای آنها که نوسانات قیمت‌ها را دنبال می‌کنند وسوسه انگیز است.
من هیچ وقت جمعه سیاه از خونه بیرون نیومده بودم. این دفعه فقط میخواستم ببینم که چه خبره.
فروشگاه‌ها امسال زودتر از سالهای گذشته باز شدند. مردم از ساعت 6 بعد از ظهر روز پنجشنبه بلافاصله بعد از نهار و شام شکرگزاری میتوانستند به مراکز خرید بروند. تریسی مارکل مدیر یکی از مراکز خرید در کالیفرنیا میگفت از پنجشنبه شب فروشگاه‌ها مدام شلوغ بودند.
پیش بینی میکنیم تا آخر وقت روز جمعه تا ساعت 11 شب قطعا صدها هزار نفر به مراکز خرید برن.
بر اساس تخمین‌های مقدماتی مردم در روز شکرگزاری 2 میلیارد دلار خرید کرده و از روز جمعه سیاه تا آخر ماه دسامبر یعنی در خلال تنها 3 روز 600 میلیون دلار عمدتاً پول نقد صرف خرید کالا می‌کنند. در این فصل معمولاً قیمت بنزین پایین‌تر از حد معمول است. اما برای کسانی که موفق نشدند جمعه سیاه برای خرید از خانه بیرون بروند، روز دوشنبه آینده معروف به سایبر ماندی یا دوشنبه سایبری حراج‌های بزرگی در اینترنت در پیش است.
پدیده نسبتاً جدید عکسایی که از خود میگیرید یا سلفی رونق زیادی به کسب و کار به ویژه در حوزه‌های جراحان پلاستیک، آرایشگرها و سازندگان تلفن‌های همراه به دنبال داشته. رونقی که همه دست‌اندرکاران رو حول یک محور گرد آورده. محور زیبایی یا زیباتر به نظر رسیدن. بابک راد گزارش میده.
جنیفر رندولز به زیبایی چهرهش وسواس داره و تا پیش از این دائما نگران این بود که مبادا عکسی از او در شبکه‌های اجتماعی گذاشته بشه و برای همین هرگز از خودش سلفی نمی گرفت. جنیفر بعد از جراحی پلاستیک بینی نظرش نسبت به خودش و حضورش در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تغییر کرد.
من مسلماً الان با قیافه خودم احساس راحتی بیشتری می‌کنم و اگه بخوام سلفی بگیرم با اطمینان این کارو می‌کنم و می‌بینید که حاضر شدم توی یه شوی تلویزیونی شرکت کنم، کاری که پیش از عمل اصلاً حاضر نبودم انجام بدم.
جنیفر یکی از هزاران نفری است که برای زیباتر شدن و احساس رضایت از تصویر خودش تن به جراحی پلاستیک داد.
سلفی یک عکس دقیق نیست و واقعیت چهره فرد رو آشکار نمی‌کنه. زاویه دوربین و فاصله کم اون با صورت، اندازه و جزئیات تصویر رو غیر واقعی می‌کنه. به نظر من کسی که خیلی سلفی می‌گیره دچار وسواس ذهنی و حس ناامنی که در نوجوانان شایعه و با سلفی گرفتن بدتر هم میشه.
اما افراد بسیاری هم هستند که متخصصین آرایش صورت را برای زیباتر شدن و در واقع برای انداختن یک عکس زیباتر از خودشان استخدام می کنند. البته آدم ها با دلایل متفاوتی ممکن این کار را بکنند.
من اینجا مشتری های زیادی دارم که میخوام برای سایت های دوستیابی یا همسریابی از خودشون عکسای سلفی بگیرن و باید بگم که با این کار میزان موفقیتشون هم خیلی بالا میره.
رامی میگه اصلی ترین کاری که او روی صورت انجام میده بارز کردن زیبایی های طبیعی فرده.
در وهله اول چهرهشون رو جلا میدم و بعد با یک آرایش تر و تمیز که مناسب چهره اوناست خطوط گونه و چال اطراف لبها و خط ابروها رو برجسته و متمایز میکنم و سرآخرم یک رژ لب مناسب روی لبهاشون میزنم تا در بهترین حالت ممکن دیده بشن.
رواج پدیده عکس‌های سلفی و یا خودگرفت رابطه مستقیمی با دسترسی عمومی به تلفن‌های همراه هوشمند داره. تلفن‌هایی که همه را قادر به عکس انداختن کرده، ولی فراگیری فوت و فن عکاسی داستان دیگری است.
من فکر می‌کنم در سلفی باید چهره طبیعی به نظر بیاد. لنز دوربین رو یکم عقب نگه دارید. سرتون رو به سمت دوربین با شیب مناسب به چرخونی. نور هم بهتر طبیعی باشه و چند تا عکس بگیرید و بهترینش رو انتخاب کنید.
به گفته دن آکرمن، سلفی یک عکس غیرحرفه‌ای است و باید به چشم سرگرمی بهش نگاه کرد. اما میتونه با رعایت نکات توصیه شده نتایج خارق‌العاده‌ای به بار بیاره. بابک راد، صدای آمریکا.
و بله، یک حقوقدان استرالیایی با نصب 1,200,000 لامپ در مرکز کامبرا، پایتخت استرالیا، رکورد جهانی را شکست. رکورد جهانی گینس روز جمعه کسب این رکورد را توسط دیوید ریچاردز تایید کرد. دیوید ریچاردز لامپ‌های رنگارنگ را به طول 120 کیلومتر به هم وصل کرد و با بسته‌های کادو مرکز خرید کامبرا را به صورت یک نمایش بزرگی از نور درآورد. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم، اما خبرهای بیشتر را از وبسایت ما دنبال